ده حمله‌ای که انتظار داشتم صبح فردا انجام بشود، حوالی عصر شروع شد. در این حمله اتفاقی افتاد که من آن را باور نکردم. ما حمله را دفع کردیم. از آن لحظه که دیدم 100 متری ما آن اولین هیکل‌های بیشکل با آن پالتوهای زخیم زمستانی به طرف ما نزدیک می‌شوند، از آن لحظه خودم را کاملاً برای فرار آماده کردم. با سوتی که در دهانم بود، عقب‌ترین قسمت گودال ایستاده بودم. یک دستم را برای پریدن گذاشته بودم لبه سنگر. برادرتان ایستاده بود آنجا، کاملاً آرام بود و دستورهایی می‌داد که ما باید اجرا می‌کردیم. هر چند ثانیه یک بار که به نظر می‌رسید موج آتش روس‌ها به جانب صورتمان شلیک می‌شود، ناگزیر سرهایمان را می‌دزدیدیم و هر بار که سرمان را بالا می‌آوردیم، تمام وجودمان آکنده از آن ترس جنون‌آور می‌شد. آیا رسیده بودند؟ گاهی به پشت سرم نگاه می‌کردم تا از آن عقب نشینی پنهانی مطمئن بشوم، چون یکی از سربازهای قدیمی میان دو جرعه‌ای که از بطری جین می‌خورد به من گفت مهمترین چیز تو سرتاسر این جنگ یه عقب نشینی پنهانه رفیق. روزها مثل امواج جلو می آمدند. بارها با آتش سنگین مسلسلهای ما مجبور می شدند خودشان را روی زمین بیاندازند. هوای سنگین و تیره آکنده از فریاد زخمی ها بود. توپخانه سنگین از پشت به ما پوشش داده بود. گروهانهای کنار ما هم آتش اسلحه هایشان را جلوی منطقه ما می ریختند. با این همه ظاهراً امیدی به سد کردن این هجوم مداوم و سیلاسا نبود. تا اینکه برادرتان ناگهان فرمان داد آماده برای حمله. هنوز این دستور بر زبان نیامده بود که آتش سنگین توپهای نیروی دریایی روسها ما را مجبور کرد پناه بگیریم. من سرم را دزدیدم و از ذهنم گذشت که همه چیز تمام شده. دیگر نمیتوانی به عقب برگردی و روسها دیگر اینجا هستند. ولی ناگهان برادرتان فریاد کشید به پیش حمله کنید. او اولین نفری بود که از سنگر بالا رفت. با حرکت جنون آسای دست و فریاد دیگری تمام گروهان را به دنبال خود کشاند و ما واقعا به طرف جلو حمله کردیم. روزها اول مبهوت ماندند، ولی همین لحظه کافی بود، چون ابتدا چند نفر شروع به دویدن کردند، بعد همه دسته ها فرار کردند. ما فریادهای گوشخراش و ناسزاهای افسرها را می شنیدیم. بقیه دستهایشان را بالا برده بودند. ما 20 نفر را اسیر کردیم. توی چشمهای اولین سربازهای زنده روسی که از نزدیک می دیدیم فقط یک چیز بود: ترس. عصر 8 روز برای اولین بار بعد از مدتها با برادرتان توی پناهگاه نشسته بودیم. جین می‌خوردیم، سیگار می‌کشیدیم و با بی‌تابی منتظر مأمور قضا بودیم. مأمور حمل برانکار با مأمور قضا برگشته بودند دارو، وسایل زخم‌بندی و آمپول ضد کزاز بیاورند. چون وقتی کسی در طول روز زخمی می‌شد، مجبور بودیم او را تا زمانی که هوا تاریک می‌شد توی سنگر رها کنیم. برادرتان نشسته بود پشت تلفن و من پیش پایش نشسته بودم روی توده کاه صاف شده‌ای که رویش می‌خوابیدیم. بعد از اینکه مدتی ساکت بودیم، یک دفعه گفت همه راز حمله به اینه که آدم بتونه تصور کنه که دشمنش تا چه حد می‌ترسه. تصورشو بکن، نشسته تو سوراخت و ناگهان یه عده فریاد زنان به طرفت حمله می‌کنن. از ترس دیوونه می‌شی. تو اینا سه‌شنبه دیدی، ما هممون اعتماد به نفسمون رو از دست دادیم. آدم باید دشمنش رو وادار کنه بی اراده بشه و اون وقت کارش ساخته است. به سردی گفتم تو راز بردن جنگ رو پیدا کردی، به قیمت کلونی بفروشش تا یه عالمه پول به جیب بزنی. قاه قاه خندید، بعد باز چهرهش جدی شد، سیگار دیگری در آورد. چیز وحشتناک اینه که آدم نمیدونه برای چه طرفی باید آرزوی پیروزی کنه. در همین لحظه مأمور برانکار با عجله تو آمد و فریاد زد منتقل میشیم جناب سروان، منتقل میشیم. در حقیقت طول جبهه‌ای که کسانی بیهوده برای دفاع از آن قربانی می‌شدند کوتاه شده بود. طول آن را کوچک کرده بودند، ظرف چند روز می‌توانستند چند واحد ذخیره کنند و برای استحکام خط کوتاه شده اعزام دارند. در هر حال عالی بود که در این لحظه به عقب برمیگشتیم. مأمور قضا دیگر غذایی با خودش نیاورده بود. ما قرار بود پشت جبهه با آرامش غذا بخوریم. نیمه شب وقتی هوا تاریک شد عقب کشیدیم. حرکت دست جمعی غم‌انگیزی شروع شده بود. 8 روز پیش با 80 سرباز به مواضع رفته بودیم و حالا داشتیم با 48 سرباز برمیگشتیم. توی تاریکی نمیشد فهمید که همون محل است یا نه. وقتی به روستا رسیدیم احساس شادی زیادی به من دست داد. برادرتان هنوز مدتی کار داشت. از اسکان افرادش اطمینان پیدا کرد. توزیع جیره غذا را زیر نظر گرفت. دستور مرخصی های فردا را داد. در دفتر گروهان به انبوه کارهای خسته کننده دفتری رسید و به من دستور داد که برای استحمام کامل آب کافی گرم کنم. ما در یک کلبه روستایی ساکن شدیم که روی پنجره‌های ناصافش مقوا کوبیده بودند و با پتو پوشانده بودند. من 4 تا چراغ پناهگاه را روشن کردم. یک چراغ در هر گوشه و بخاری را با مقدار زیادی چوب روشن کردم. دیگر ماه نوامبر شده بود. کوچکترین میلی به خواب نداشتم. هرچند 1 ساعت پیش از خستگی داشتم از پا می افتادم. آهسته و با لذت ته غذایم را بالا آوردم. بعد روی سوپ لوبیای پرچربی چند جرعه بزرگ جین خوردم و از 2 پیپم پیپ بزرگتر را از توتون زرد پریده رنگ پر کردم، به طوری که پرهای توتون از لبه هایش سرازیر بود. همانطور که پکهای عمیقی می زدم و نرم نرم جرعه جین می خوردم، به شعله ها نگاه می کردم که با سر و صدا چوب ها را می بلعیدند. گاهی دستم را توی سطل می زدم تا بفهمم آب چقدر گرم شده و با هر پکی که به پیپ می زدم چیز ارزشمند غیرقابل وصف فرو می بردم. چیزی که حتی با یادآوری مرده ها و زخمی ها هم احساس خوبی به من می بخشید. چیزی که زندگی نام دارد. وقتی به نظرم رسید که آب حسابی گرم شده، از توی کیسه‌ام که از واحد تدارکات آورده بودم لباس‌های زیرم را به دقت بیرون کشیدم. پیراهن غیر نظامی قشنگی انتخاب کردم که مایل به آبی بود و یقه کاملا باب روز داشت. اول آن را بو کردم. هنوز بوی صابون کافه ساده تر می داد. آهسته با احساس لذت سکر آور بدنم را شستم. تصورش را بکنید، توی زمین زندگی می کنید و هر روز کم یا زیاد آبی در اختیار دارید که همینقدر تشنگیتان را فرو می نشاند. حتی آنقدر نیست که با آن نوک انگشتتان را بشویید. هرچند باید ساعتها روی زمین بخزید و به کثافت آغشته شوید. خوشبختانه چون همه ما تازه وارد بودیم، هنوز شپش نگرفته بودیم. این حشرات انگلی واقعا کاری میکردن که ما جنگ را فراموش کنیم. انگار بعدها با این حشرات آشنا شدم. مدتی خودم را شستم تا آبی که تازه بار گذاشته بودم گرم شد. بعد ریشم را تراشیدم، زیر پوش تازه ام را پوشیدم و جوراب پایم کردم. احساس خیلی خوبی داشتم. هرگز عرق سگی انقدر لذت بخش نبود. هرگز توتون طعمی به اون خوبی نداشت. درست پیش از ساعت 2 برادرتان برگشت. خسته به من سلام کرد. نشست روی نیمکت کنار بخاری، کلاهش را برداشت و یک دفعه اون را پرت کرد روی زمین وسط کلبه. همانطور که او غذا می‌خورد، سطل آب را روی چهارپایه چوبی قرار دادم، صابون حوله را گذاشتم کنارش و زیرپوشی را که از کوله پشتیش درآورده بودم آماده گذاشتم. روی تخت گوشه اتاق دراز کشیدم و رفتم توی نخش. وقتی شروع کرد به اصلاح کردن گفتم تو جواب معمایی رو که تو ایستگاه آب ویل مطرح کردی به من بدهکاری. درباره اون مشروب فروشه بود. با خنده گفت آره، 2 هفته از اون روز میگذره. ظاهراً توی دنیای دیگه بودم. گفتم آره، توی دنیای دیگه بودیم. شاید حق با تو باشه. قبل از اینکه شب بشه جواب معما رو بهت میگم. در باز شد و شنکر تو آمد. از دیدن مدال تازه روی سینه‌اش بیش از حضورش در آنجا تعجب کردیم. فوراً بلند شدم و سلام نظامی دادم. با حرکت دستش گفت دراز بکشین. برادرتان بی هیچ حرفی به او سلام داد و همونطور ساکت چهارپایی به او تعارف کرد. شنکر با پاهای گشاد از هم نشست روی چهارپایه، سیگاری روشن کرد و زل زد به برادرتان که داشت اصلاح می کرد. من فرصت زیادی داشتم تا او را که از پهلو به طرف من قرار داشت برانداز کنم. او خیلی ساکت و تقریبا بی حرکت نشسته بود. ولی وقتی او را دقیق تر نگاه کردم، فهمیدم که تا خرخره خورده. چیزی که بود در مرحله‌ای قرار داشت که هر لحظه ممکن بود تعادلش برهم بخورد. فقط کم و بیش قانون ابلهانه جاذبه او را سرپا نگه داشته بود. وقتی شروع کرد به حرف زدن، معلوم شد که حدسم درست بوده. گفت دوست من. صدایش از حنجره در می آمد و خیلی ضعیف بود. دوست من، تو خوب بلدی کلک بزنی، هان؟ برادرتان که حالا اصلاحش را تمام کرده بود پرسید منظور چیه و صورتش را خوش کرد و پیراهنش را به سرعت پوشید. میخوام بگم خوب بلدی کلک بزنی. من از مرخصی فردا هیچ خبری ندارم. اون وقت تو دستور مرخصی دادی؟ و خندید. برادرتان هم خندید. خیلی بهتر که خبر نداری. سروان با لحنی آمرانه گفت ولی خبردار شدم. و یک دفعه بلند شد ایستاد. کم و بیش با فریاد گفت دارم بهت میگم خیلی مهمه که سربازها فردا اسلحه ها و خرتپرتاشون رو جمع کنن. پس فردا ما رو باز میفرستن منطقه 17 طرف جنوبه. میفهمی؟ خوب هم میفهمم، ولی اول میخوام بذارم یه شب راحت بخوابن. در ضمن لحظه مکس کرد، گره یقش رو آرام بست، باز دستی به موهایش کشید، نگاهی به شنکر انداخت و ساکت بود. سروان پرسید در ضمن چی؟ برادرتان آرام ادامه داد در ضمن خیلی دلم میخواست تو مدت این 8 روز یه بار تو رو تو خط مقدم میدیدم. چی؟ چهره سروان کمی محتاط شد. به من نگاهی انداخت ولی من چشمهایم را بستم و خودم را به خواب زدم. حالا هر دویشان آهسته حرف میزدن. خیلی دلم میخواست تو هفته گذشته یه بار تو رو تو منطقه خودم میدیدم. سربازها روحیه پیدا میکردن. خود من هم همینطور. باید اقرار کنم وحشتناکی که آدم همیشه احساس کنه تنهاست. هرچی باشه دستور فقط یه تکه کاغذه. شنکر پرسید کاغذ؟ چهرهش گویی حالت جنون پیدا کرده بود. تنین صدایش کم شده بود و کاملا گرفته بود. برادرتان فریاد کشید آره کاغذ، و این فریاد آنقدر بلند بود که من از جا پریدم. کاغذ، کاغذ. سروان داد زد اهه. دوباره خندید. یک دفعه بلند شد، به حالت خبردار ایستاد، با صدای گوشخراش گفت سروان شلینگ، باید به اطلاعتون برسونم که شما مدال صلیب آهنی درجه 1 و 2 رو گرفتین و مدال نقره‌ای حمله پیاده نظامو. خیلی خوب جنگیدین. افراد هنگ یه ربع دیگه به افتخارتون یه جشن کوچیک ترتیب دادن. و خطاب به خودش تعظیم کوتاهی کرد و گفت و به افتخار من. کلاهش رو گذاشت روی سرش و قدم روی شق و رق بیرون رفت. انگار که اصلا به اونجا نیامده بود. برادرتان در حالی که ناخونهایش را تمیز میکرد و سیگاری گوشه دهانش بود آهسته سوت میزد. من بلند شدم و 2 تا از 2 چراغ را که به پت پت کردن افتاده بود و ممکن بود گر بگیرد خاموش کردم. حالا زیاد میلی به خوابیدن ندارم. چطور ما یه سری به مهمونی بزنیم؟ با تعجب پرسیدم ما؟ البته تو هم با من میای. تو هم یه مدال میگیری. شایدم 2 تا. بلند گفتم من؟ خندید. البته. و ضمناً اونجا زن هم هست. خیلی دلم میخواد چشمم به زن بیفته. بلند گفتم دختر چی؟ باز خندید. شایدم دختر، نمیدونم اونجا چه جورش هست. به هر حال زنن و من دلم میخواد با یکیشون یه لیوان شراب بخورم. بلند شدم گفتم پسر زن. بلند شد و پالتوش رو پوشید. من کلاهم رو گذاشتم روی سرم و نیمتنه زخیم آستردارم رو پوشیدم. با هم رفتیم بیرون. توی شب سرد همه جا ساکت بود، چیزی شبیه صلح زیر گنبد تاریک آسمان. دامن گسترده بود. دفتر ستاد توی ساختمان بزرگتری بود که تقریبا حال و هوایی میان کاخ و خانه اربابی را داشت. با خودم فکر کردم اونجا ساختمان اداری تعاونی کشاورزی روسیه بوده. نگهبانها بدون مزاحمت گذاشتن رد شویم، اگرچه اسم شب را نمی دانستیم. از راهروهای تاریکی گذشتیم، در جایی به یک تلفنچی برخوردیم که ما را به طبقه دوم راهنمایی کرد. توی راهرو که بوی روسیه میداد، آواز گوشخراشی پیچیده بود. دری باز شد و نور و سر و صدا به بیرون جاری شد که بیدرنگ در طول راهرو تعیین افکند و ما همان ابتدا به کسی برخوردیم که تلو تلو خوران به طرف پنجره می رفت. ظاهراً می خواست استفراغ کند. برادرتان بلند گفت: آهای پیستر. مرد سرش را برگردان، برادرتان را شناخت و برایش دست تکان داد. رفتیم کنارش. تکیه داده بود به لبه پنجره و با وضع رقتباری ناله می کرد. آجودان بود، سطفان جوان و دوست داشتنی که کم حرف می زد. کنار او که ایستادیم گفت: من دیگه نمیتونم شلینگ، یه ریز وادارم میکنه بخورم، دیگه نمیتونم. هر کسی رو که نخوره با اسلحه تهدیدش میکنه، من دیگه نمیتونم. خم شد، نگاهش میکردم و در اون پایین باغ تاریک و ساکتی دیده میشد که ظاهرا پر از درخت انگور بود. برادرتون پرسید: اتاقتون کجاست؟ چطور؟ بیاین. بازوی پیستر را گرفت و او را در طول راهروی طولانی هدایت کرد و هر بار وقتی پیستر می‌ایستاد، برادرتان او را به جلو هل می‌داد. پیستر دری را باز کرد. برادرتان به من گفت: یه چیزی روشن کن. من جعبه کبریتم را درآوردم و توی نور چوب کبریت روشن رفتیم تو. بعد در را پشت سرم بستم و بیدرنگ رفتم به طرف پنجره و پرده را کشیدم. اتاق ظاهرا خالی بود. روی زمین یک کوله پشتی بود. جلوی تخت چوبی باریک یک چمدان مخصوص افسرها قرار داشت. رویش یک نامه دیده می شد که تا نیمه نوشته شده بود و یک شمع روی در چمدان چسبیده بود. یک آینه شکسته به دیوار آویزان بود. ما پیستر را روی تخت خواباندیم. رنگش زرد بود. به محض اینکه دراز کشید چشمایش را بست و زیر لب گفت: قرار یه اتفاق وحشتناک بیفته. اون دیگه عرق گیرش نمیاد و حسابرس دیگه چیزی رو نمی کنه. یه اتفاق وحشتناک. اونا منتظر شمان. باز وارد راه رو شدیم. من در تمام این مدت با نگرانی منتظر شنیدن صدای زنی بودم. ولی در اون وقت هم جز اون زوزه مردانه ابلهانه چیزی شنیده نمی شد. وقتی در را باز کردیم بلا فاصله اتاق ساکت شد. به نظر می رسید فقط دارن عیاشی می کنن. شنکر با پاهای باز از هم نشسته بود روی میز. دکمه های نیمتنش باز بود و موهای مجعد و سیاه سینه فراخش دیده می شد. کنارش یک افسر توپخانه ایستاده بود و بطری کنیاکی را واژگون بالای دهان شنکر نگه داشته بود. هر دو بعد از مدتی زوزه های حیوانیشان را از سر گرفتند. پزشک هنگ در گوشه ایستاده بود. مرد مسنی بود که حالت آدمهای مرفه را داشت و کنارش زن روس جوانی بود با موهای بلند لطیف و چهره گلگون و روستایی مانند. ظاهر دخترها را داشت. او که خودش دکتر بود به نظر می آمد معشوقه دکتر باشد. موقع گرفتن جیره غذایی چیزهای زیادی درباره‌اش شنیده بودم. می گفتن که در پانسمان کردن خیلی مهارت دارد و نسبت به زخمی ها مهربان است. در این موقع با کنجکاوی کاملا منفعلانه‌ای به صحنه میز نگاه می‌کرد و در آن حال پزشک هنگ عصبی به نظر می‌رسید دست زن را محکم گرفته بود. برادرتان گفت: شب بخیر آقایون. شنکر با صدای گرفته‌ای قهقه سر داد و سعی کرد از روی میز به پایین جست بزند، ولی لیز خورد، طوری که اگر نگرفته بودیمش با سر خورده بود روی زمین. افسر توپخانه بطری خالی را کوبید روی زمین و مثل آدم‌های ابله به ما نگاه کرد. برادرتان در حالی که خطاب به زن روسی لبخند می‌زد، باز گفت: شب بخیر. و زن اندکی سر تکان داد و به ما لبخند زد. به شنکر که انگار چسبیده بود به میز کمک کردیم تا پایین بیاید. فریاد زد: دیگه یه قطرش هم باقی نمونده، حتی یه قطرش نمونده. کالمن عزیزم، آخرین قطره‌های بطری رو تو دهن من چکوند. و از روی حق‌شناسی به پشت افسر توپخانه زد که هنوز داشت ابلهانه می‌خندید. برادرتان گفت: پیداست میزبان خوبی هستی، چون آدمو دعوت می‌کنی ولی چیزی نداری جلوش بذاری. شنکر به او خیره شد. چشم‌های قرمزش ملتهب و بدنما شده بود. من تمام مدت فقط به آن زن روسی نگاه می‌کردم. تماشای پوست لطیف و گلگونش به من آرامش می‌داد و وقتی نزدیکتر آمد بدنم لرزید. چشم از شنکر بر نمی داشت و در آن حال دست پزشک هنگ را گرفته بود و بی صدا به در نزدیک می شد. در همین فاصله شنکر و افسر توپخانه با داد و بیداد به هم چیزهایی گفتند که نامفهوم و گوشخراش بود. ولی وقتی آن زن روسی کم و بیش به در نزدیک شده بود، من عقب رفتم و درست نزدیک او بوی تر و تمیزیش را حس کردم. شنکر مثل برق چرخید. دهانش از خنده نیمه باز بود. داد زد: صبر کن خانم عزیز، بمون، باید با هم یه مشروب دیگه بخوریم. پزشک هنگ دست زن را رها کرد و عقب رفت. زن روسی گفت: ولی تو که دیگه چیزی برای نوشیدن نداری. صدایش مثل تنین ضربه‌ای که به فلز می‌خورد واضح و شفاف بود. باز هم هست، دارن میارن. میز را دور زد، قهقهش را سر داد و برغاسا رفت کنار در. در را چارتاق باز کرد و فریاد کشید: آژیر رو بکشین. اول نفهمیدیم، خیره ایستادیم، حتی انگار کمی مستی از سر افسر توپخانه پرید. شنکر برگشت و به صدای بلند رو به ما گفت: حالا ناچار از تخت بیاد پایین، اون ناجنس رو میگم، اون وقت مشروب داریم. برادرتان نفس عمیقی فرو برد، خودش را به شنکر رساند و با ضربه او را به راهروی تاریک راند. دنبالشان رفتم. زن روسی فریاد کشید. دکتر هنگ بلند گفت: ای وای. در حالی که افسر توپخانه بیهوده تلاش میکرد میز را دور بزند، با لکنت میگفت: کالمن. حالا شنکر بیرون با برادرتان دست به یقه شده بود. شنکر آدم قوی هیکلی بود و انگار در حال مستی هم قدرتش دو برابر شده بود. به طرفشان دویدم، از پشت گرفتمش و با خود کشاندمش تا نزدیک پنجره و اونجا از خشم زیاد زیر مشت گرفتمش. جایی توی تاریکی مدال‌هایی که به سینه‌اش مانده بود با صدای درینگ روی کاشی‌ها افتاد. شنکر ناله میکرد، توف میانداخت، گاز میگرفت و هر وقت موفق میشد دهانش را که برادرتان محکم گرفته بود باز کند، مثل دیوانه ها فریاد میزد: آژیر رو بکشین. گماشته‌ای از پایین سر رسید و پرسید که چه خبر است و برادرتان بلند گفت: هیچی، مست کرده. ما حالا تقریبا نزدیک پنجره بودیم. افسر توپخانه خودش را به بیرون رساند و برادرتان را از پشت گرفت. گروهبانی که دوان دوان از انتهای راه رو آمده بالا فریاد زد: چه خبره؟ شنکر داد زد: آژیر رو بکشین. برادرتان بلند گفت: بی خود میگه، مسته. حالا گلوی شنکر را گرفته بود و در آن حال من به افسر توپخانه پشت پا زده بودم و نمی گذاشتم از جا بلند شود. برادرتان شنکر را به اجبار به طرف پنجره برد. شنکر ناله می کرد. ظاهراً یک جای بدنش خونریزی پیدا کرده بود. برادرتان به او گفت: کسافت، لاغت سعی کن بفهمی که اون 120 نفر سرباز دیگه هنگ می خوان چند ساعتی بخوابن. شنکر که حالا از دست او آزاد شده بود بلند فریاد کشید: آژیر رو بکشین. و وقتی ناگهان به برادرتان یک نوع حالت جنون دست داد و با مشت کوبید توی صورت شنکر، او برغاسا ششلولش را در آورد، گذاشت روی شقیقه برادرتان و ماشه را چکاند. برادرتان بیدرنگ جانش گرفته شد. یک بری افتاد روی افسر توپخانه که داشت ناله می کرد. رنگ شنکر پریده بود و ششلول هنوز توی دستش بود. سکوت هراس آوری همه جا را آکند. خواستم به طرفش حمله کنم، ولی شلیک اولین تانک روسها بیرون ساختمان به گوش رسید. ما زل زدیم به هم. صدای هولناک انفجار به آسمان رفت. شنکر توی راهرو پا به فرار گذاشت. من به طرفش دویدم، ولی بعد دویدم توی اتاق پیستر و توی گوشش فریاد زدم: روسها اینجان، تکون بخور. بعد از پله‌ها دویدم پایین و رفتم به راهروی پایینی و از پنجره پریدم توی باغ. موفق شدم فرار کنم. از دور آن ساختمان بزرگ را دیدم که توی آتش می‌سوزد. همچنان فرار می‌کردم تا اینکه جایی گیر هنگ دیگری افتادم که باز مرا به جبهه برگرداندند. از واحد ما هیچ کس فرار نکرد. روزها با نفرات زیاد و یک دفعه از سه طرف به روستای ما حمله کرده بودند و هرچند دیگر هیچ وقت شنکر را ندیدم و خبری از او نشنیدم، می‌دانستم که جان سالم به در برده. مردن توی کارش نبود. فکر می‌کردم یک طوری مادرتان را از مرگ برادرتان خبردار کرده. هیچ کاری نکرده بود، فقط زندگی می‌کرد. همه اینها را این آخری ها فهمیدم. واقعیت را برایتان گفتم. حالا مال شماست. پایان کتاب میراث، نوشته هاینریش بول، ترجمه سیامک گلشیری.